ساعت 2 ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌باس هستم همراه شما با مجله نیمروزی رادیو فردا در روز پنجشنبه 24 فروردین 1402. در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید، شنونده این بخش از برنامه های رادیو فردا باشید. خبرها و گزارش های متنوعی رو براتون تدارک دیدیم، از سیاست گرفته تا سینما و ورزش. اما به روال همیشه بشنویم تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره. محمد،
ممنون از تو مهدی. خبرها رو آغاز میکنیم با آخرین هشدارهایی که درباره وقوع سیل در استانهای مختلف ایران مخابره شده، همزمان با هشدار قرمز سازمان هواشناسی درباره وقوع سیل در 10 استان ایران. ساکنان یک روستا تخلیه شدند، راه ارتباطی با چندین روستا قطع شده و یک زن در سیلاب‌ها مفقود شده است. به گفته سرپرست هلال احمر قزوین، یک زن کهنسال در روستای محمودآباد علموت شرقی به سیلاب افتاد و فعلا ناپدید شده است. در استان لرستان بارش‌های شدید باعث قطع راه‌های ارتباط با 23 روستای اطراف شد. همچنین ساکنان یک روستا در مجاورت سد کمندان به محلی دیگر منتقل شدند و چند اردوگاه موقت در روستاهای ازنا و پلدختر برپا شده است. مقام‌های این استان در جلسه ستاد بحران از تأمین نشدن بودجه لازم برای تکمیل دیواره ساحلی رودخانه پلدختر به شدت انتقاد کردند و فرماندار خرم‌آباد هم گفت برخی جاده‌ها که مسدود شدند در سیل سال 1398 تخریب شدند. در برخی دیگر از استان‌ها هم سیلاب و آب گرفتگی ادامه دارد و برای تهران هم احتمال وقوع سیل در مناطق 5 و 22 پیش بینی شده و چند پارک جنگلی و جاده ارتباطی در غرب این استان هم تا 2 روز آینده مسدود اعلام شدند. 2 نهاد حقوق بشری در گزارشی اعلام کردند که در سال 2022 شمار اعدام‌ها در ایران به بالاترین رقم در 7 سال گذشته رسید و در جریان اعتراض‌های سراسری ماشین اعدام با هدف ایجاد رعب فعال‌تر شد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر برای ایران و گروه با هم علیه مجازات اعدام، در سال گذشته میلادی شمار اعدام‌ها در ایران به دست کم 582 مورد رسید، در حالی که سال قبل از آن تعداد اعدام‌ها 333 نفر بود. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر برای ایران که مقرش در نروژ است، در نشست خبری ارائه این گزارش در روز پنجشنبه با اشاره به اعدام معترضان در ایران و توقف آن، خواستار واکنش بین المللی به افزایش شدید آمار اعدام در ایران شد.
آنها اعدام را آغاز کردند، اما واکنش شدید جامعه بین المللی هزینه سیاسی این اعدام‌های سیاسی را افزایش داد. از همین رو آنها معترضان بیشتری را اعدام نکردند، نه آنکه نخواستند این کار را بکنند.
بنابر اعلام این 2 نهاد حقوق بشری، اعدام‌های مربوط به مواد مخدر 10 برابر بیش از سال 2020 بوده و همچنین 30% از اعدام شدگان سال گذشته میلادی شهروندان بلوچ بودند. در ادامه واکنش‌ها به حذف بی سر و صدای مصوبه مربوط به واردات خودروهای دست دوم، وزیر صنعت بدون اشاره به جزئیات گفت بر اساس مصوبه‌ای حاکمیتی مانع واردات خودرو برطرف شد. رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت، شامگاه چهارشنبه در برنامه تلویزیونی گفت دیروز مصوبه‌ای از مراجع حاکمیتی گرفتیم که مانع واردات خودرو را برطرف کرد. چندی پیش یک نماینده مجلس فاش کرد که واردات خودروهای با عمر کمتر از 5 سال با وجود تصویب در کمیسیون و در صحن علنی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده است. پس از آن مجمع تشخیص مصلحت نقش خود را در حذف این مصوبه تایید کرد و گفت اعضای مجمع ارتباطی با مافیای خودرو ندارند. خبرها را از رادیو فردا میشنوید. در ادامه مروری بر چند خبر کوتاه. وزارت خارجه ونزوئلا از سفر جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، به این کشور خبر داد و هدف از این سفر را تقویت روابط در حوزه انرژی ذکر کرد. در ادامه گزارش‌های با عنوان درز اسناد محرمانه از پنتاگون، روزنامه واشنگتن پست گزارش داد افشا کننده این مدارک آنها را از یک پایگاه نظامی سرقت کرده بود. سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران میگوید درخواست چهره‌های تندرو برای ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب اجباری مغایر قانون اساسی است و ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه دست کم 4 نهاد مستقر در ترکیه که به گفته آنها کنترل صادرات آمریکا را نقض کرده و به تلاش‌های جنگی روسیه کمک کردند اعمال کرد.
بسیار سپاسگزارم محمد زرقومی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما بریم سراغ مجله نیمروزی. در خبرها هم اشاره شد 24 استان ایران، دست کم 24 استان ایران شاهد سیل و آب گرفتگی هستند. جزئیات بیشتر رو در این رابطه به اطلاع شما خواهیم رسوند. اکانت توییتری 1500 تصویر به تعداد زیادی از گواهی‌های فوت کشته شدگان اعتراضات 1401 دست یافته. مروری خواهیم داشت بر این گواهی‌های فوت و جزئیات مورد بررسی قرار خواهیم داد. فیلم‌های 76مین دوره جشنواره کن ساعتی پیش اعلام شدند. همراه خواهیم شد با یکی از همکارانمون در رادیو فردا و خواهیم شنید که آیا از ایران هم فیلمی در دوره پیش روی جشنواره کن حضور داره یا خیر. و دست آخر سری خواهیم زد به دنیای ورزش، ببینیم که در ایران و جهان چه رویدادهای ورزشی به وقوع پیوسته. خب همونطور که پیشتر هم اشاره شد، در ایران مقام‌های رسمی از وقوع سیل و آب گرفتگی در دست کم 24 استان کشور خبر دادند. شدت بارش‌ها در برخی از شهرستان‌ها به حدی بوده که باعث انسداد مسیرهای ارتباطاتی و بروز خساراتی به منازل و زمین‌های کشاورزی شده. چندین روستا هم تخلیه شدند. جزئیات بیشتر رو در این رابطه بشنویم از اردشیر طیبی.
بارش سنگین باران در 24 استان ایران در شب و روز گذشته موجب سیل و آب گرفتگی در برخی از مناطق شده است. خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی ایرنا صبح امروز به نقل از سازمان هلال احمر ایران خبر داد که 25 شهرستان در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه و لرستان به خدمات امداد و نجات نیاز پیدا کردند. بر اساس اطلاعیه‌ای که سازمان هلال احمر منتشر کرده، وضعیت سدهای گاران در مریوان و همچنین سد چراغ‌ویس در سقز نگران کننده است و خطر سرریز این سدها مردم روستاهای پایین دست را تهدید می‌کند. خبرگزاری تسنیم نیز گزارش داده که وقوع سیل در خرم‌آباد در شامگاه گذشته راه ارتباطی 23 روستای این شهرستان را مسدود و 3 پل را در این ناحیه تخریب کرده است. فرماندار خرم‌آباد هم گفته که رودخانه‌های بخش پاپی شهرستان خرم‌آباد هم به دلیل بارش‌های شدید اخیر طغیان کرده و باعث بروز خساراتی به منازل روستاییان و زمین‌های کشاورزی در این منطقه شده است. فرماندار کوهدشت نیز در گفتگو با تسنیم اعلام کرده روستای گنجلی در این شهرستان به طور کامل تخلیه شده و جمعیت 100 نفره این روستا در هتل امامزاده محمد به طور موقت اسکان داده شدند. در بروجرد نیز خانه‌های مجاور رودخانه ونایی تخلیه شده. کارشناسان هواشناسی از چند روز پیش نسبت به وقوع سیل و آب گرفتگی در مناطق وسیعی از ایران هشدار داده بودند. موج اول سامانه بارشی تازه روز گذشته آغاز شد و تا پاسی از شب ادامه داشت. موج دوم نیز از صبح امروز با شدت بیشتری به خصوص در مناطق غربی ایران آغاز شده است. بر اساس پیشبینی‌ها استان‌های آذربایجان شرقی، همدان، زنجان، قزوین، البرز، تهران و اصفهان نیز در شرایط سیلابی قرار خواهند گرفت. برخی از مقامات محلی وقوع سیلاب و بارندگی‌های اینچنینی در این فصل را پدیده‌ای طبیعی اعلام کردند. اما کارشناسان بر این باورند که اقدامات مخرب زیست محیطی مانند جنگل‌خواری و از بین رفتن مراتع و همچنین سیاست‌های غلط زیست محیطی ابعاد و پیامدهای حوادث طبیعی را تشدید کرده است.
شنیدیم از اردشیر طیبی در رابطه با وقوع سیل و آب گرفتگی در بسیاری از استانهای ایران. اما حساب توییتری 1500 تصویر به تعداد زیادی از گواهی‌های فوت که برای کشته شدگان اعتراضات 1401 صادر شده دست یافته و از روز چهارشنبه اقدام به انتشار تعداد زیادی از اونها کرده. منابع حقوق بشری از کشته شدن حدود 500 معترض از جمله نزدیک به 70 کودک در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته خبر دادند. همراه بشیم با امید شمس حقوقدان ساکن لندن و از او بشنویم درباره اهمیت انتشار گواهی فوت کشته شدگان اعتراضات.
اولین نکته مهم درباره در واقع انتشار این گواهی‌های فوت این هستش که میتونن اطلاعات دقیقی درباره هویت کشته شدگان به ما بدن، یعنی امکان راستی آزمایی هویت کشته شدگان رو برای ما در واقع محرز میکنن و این نکته بسیار مهمی شد. در طول این مدت بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری تلاش کردند که تعداد و هویت دقیق کشته شدگان رو احراز بکنن و این گواهی‌های فوت در واقع مهمترین سند در این زمینه خواهد بود. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که در این گواهی‌های فوت اطلاعات بسیار دقیق و مهمی وجود داره که هر کدوم از اینها، جزئیاتی که در هر کدام از اینها وجود داره، برای روشن شدن ابعاد بسیار مهمی از مسئله اهمیت داره. از جمله تاریخ در واقع این گواهی‌های فوت، زمان در واقع این فوت، همه اینها میتونه مطابقت داده بشه با اون وقایعی که اتفاق افتاده و در واقع صحبت‌های شاهدان حاکی از اینکه این افراد در کجا در چه محلی کشته شدن و به چه صورتی کشته شدن و نهایتاً مهمترین نکته علت فوت هست و اون توضیحاتی هستش که قانونی درباره علت فوت اونجا نوشته، چه این اطلاعات درست و قابل اتکایی باشه چه نباشه، برای ما نشون دهنده این هستش که چه اتفاقی افتاده، آیا حاکمیت تلاش کرده که در واقع افراد رو به شکلی مرگ اونها رو از گردن خودش خارج بکنه یا سعی کرده در واقع به شکلی بپذیره و اگر پذیرفته این مرگ به چه صورتی اتفاق افتاده. ما با اشکال و روش‌های خیلی مشخصی اینجا روبرو هستیم که در علت فوت اومده.
در همین رابطه آقای شمس، در همین رابطه اکانت 1500 تصویر آغاز کرده انتشار گواهی فوت تعدادی از کشته شدگان اعتراضات 1401 رو. اگر که همین تعداد گواهی فوت منتشر شده رو بخواید تحلیل بکنید و دلایل کشته شدن افرادی که در جریان اعتراضات سال قبل فوت کردند، کشته شدن رو بررسی بکنیم، به چه نکاتی میرسید؟
اطلاعات و جزئیاتی که در اینا هست بسیار کمک میکنه برای به دست آوردن یک الگوی از شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و روش هایی که به مرگ معترضان منجر شده. اگرچه باید این رو گفت که در واقع همچنان اون جزئیات و اطلاعاتی که در این گواهی‌های فوت اومده بسیار کلیست و اونقدر که لازمه جزئیات درش وجود نداره، اما ما با دو شیوه مشخص روبرو هستیم. یکی خورد پرتابش پرشتاب که به معنای اصابت گلوله هست و نکته دیگه برخورد جسم سخت و تیز که میتونه شامل در واقع باتوم و انواع سلاح سرد بشه. خصوص مسئله وجود در واقع این عبارت جسم سخت و تیز که میتونه در واقع اشاره‌ای به استفاده از سلاح سردی مثل چاقو باشه که اصلا سلاح سازمانی نیست، سلاح پلیسی نیست، یعنی سلاحی نیستش که نیروهای رسمی پلیس یا نیروهای امنیتی از اون استفاده بکنن، نشانگر این میتونه برای مثال باشه که از نیروهای استفاده شده و از نوعی که از سلاحای مثل در واقع چاقو یا پنجه بوکس و چنین در واقع سلاحای استفاده کردن که اصلا سلاحای مجاز نیروهای پلیس نیست و این خودش نشون دهنده اینه که ما با یک تخلف بسیار بسیار مهمی از نظر کاربرد سلاح اینجا روبرو هستیم. و نکته دیگه مسئله استفاده از گلوله است. ما بارها شنیدیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی که گفته شده نیروهای امنیتی نیروهای پلیس از سلاح گرم استفاده نکردن، از گلوله علیه معترضان استفاده نکردن و این گواهی‌های فوتی که مقامات رسمی جمهوری اسلامی منتشر کردن به خوبی نشون میده، چون این نکته بسیار اهمیت داره
و حتی در همین زمینه برای برخی از این افراد قید شده به صراحت که از گلوله جنگی استفاده شده.
بله دقیقاً و این نشون دهنده این هستش. ببینید شما شاید بتونید یک مورد دو مورد رو به گردن این بندازید که مثلا معترضان شلیک کردن یا این در واقع اتفاقی بوده که توسط نیروهای امنیتی اتفاق افتاد، اما وقتی که برای مثال 30 مورد 40 مورد به این صورت وجود داشته باشه، این نشون میده که در واقع یک نیرویی که امکان این رو داشته که بارها و بارها و بارها تیراندازی بکنه در جاهای مختلف، در شهرهای مختلف، در فضاهای مختلف، این رو دیگه شما نمیتونید به این راحتی بندازید به گردن در واقع معترضان یا چیزی، چون ما اینجا با یک الگو، با یک طرح هماهنگ روبرویم که داره مدام اتفاق میفته. شما هر جایی که با الگو سر کار دارید با یک نیروی نظاممند سر کار دارید که از یک طرح و از یک اسلوبی داره پیروی میکنه و نیروی نظاممندی که از طرح اسلوب پیروی بکنه معمولا نیروی دولتی است، یعنی در 90% مواقع در قریب به اتفاق موارد یک نیروی دولتی است که بر اساس یک سری دستورات مشخص یک رفتار مشخص رو داره و این اون اتفاقی است که اینجا افتاده و این اهمیت بسیار بسیار بالای چنین مدارکی است که واقعا جای تقدیر داره انتشار اینها از سوی اکانت 1500 تصویر.
خب شنیدیم از امید شمس، حقوقدان، در رابطه با انتشار تعدادی از گواهی‌های فوت کشته شدگان اعتراضات 1401. اما قطر و بحرین روز چهارشنبه اعلام کردن که تصمیم گرفتن روابط دیپلماتیک خودشون رو از سر بگیرن. این تصمیم دو سال پس از برداشته شدن بایکوت و تحریم‌های کشورهای عرب متحد عربستان سعودی علیه قطر اتخاذ شد. پیش از این ابتدا عربستان سعودی و سپس مصر روابط خودشون رو با قطر از سر گرفته بودن. همکارم ایلیا جزایری اینجا در استودیو حضور داره تا در این رابطه بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، اگه موافقی با تاریخچه مخدوش شدن روابط قطر و چند کشور دیگر عربی شروع بکنیم، چه بود ماجرا؟
مهدی، 6 ژانویه 2017 کشورهای عربستان سعودی، امارات، بحرین، مصر، یمن، مالدیو، کومور و موریتانی اعلام کردن که رابطه خودشون رو با قطر قطع میکنن. قطر رو متهم کردن به دخالت در امور داخلی کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین حمایت از تروریسم. حالا این مسئله ریشه داره، ریشه در حمایت‌های قطر از بعضی گروه اسلام‌گرا داره که البته حمایتش از گروه اخوان المسلمین رو قطر پذیرفته، اما مسئله حمایت از تروریسم رو قطر نپذیرفته. ماجرا برمیگرده به کمک‌های مالی، یا بهتر بگم یک توافق‌هایی که قطر کرده بود با بعضی گروه‌های شیعه، چه گروه‌های مسلح شیعه و سنی در عراق. به گروه‌های مسلح شیعه قطر 700 میلیون دلار پول داده به خاطر یک توافقی که در اثر اون تعدادی از گروگان‌های قطری آزاد شدن، گروگان‌هایی که به بصره رفته بودن، و به گروه هیئت تحریر شام یعنی النصره سابق 140 میلیون دلار داده بود و 80 میلیون دلار به گروه احرار شام، بنابر نوشته روزنامه نیویورک تایمز. و این علاوه میشه بر بعضی اتفاقات دیگه که افتاده، از جمله گزارش‌هایی که شبکه الجزیره در اون کشورها پخش میکنه، سیاست‌های الجزیره، روابطی که قطر با ترکیه و ایران داشته. همه اینها باعث شده این کشورها در یک جایی تصمیم بگیرن رابطه خودشون رو با قطر قطع کنن و این کشور رو در حقیقت بایکوت کنن به لحاظ زمینی، هوایی و اقتصادی.
نقش محوری رو کدوم کشور ایفا میکرد برای بایکوت کردن قطر در منطقه به خصوص؟
دو کشور بسیار تاثیرگذار بودن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بیشترین تاثیر رو در این ماجرا داشتن. به ویژه عربستان به خاطر حجم و بزرگی کشور، امارات به خاطر سیاست‌های اقتصادی که در شورای همکاری خلیج فارس داره.
خب عربستان و مصر پیشتر روابط دیپلماتیک رو از سر گرفته بودن و حالا بحرین، چه شد که مشکلات با این کشورها به مرور حل شد؟
وضعیت به جای رسیده بود، بسیاری از مسائل اقتصادی پیش نمی رفت در منطقه، به هر حال هر کدوم متحدان خودشون رو داشتن و این قطع روابط شورای همکاری خلیج فارس بسیار ضعیف کرده بود نسبت به چیزی که در سابق بود و همچنین بعضی از رفت آمدهایی که در منطقه وجود داشت رو از بین برده بود و دشمنی ها طوری بود که کشورها هم علیه یکدیگر اقدام میکردن. خب به نظر میسه از یک جایی یک سری مذاکرات محرمانه که شروع کرده بود سال 2019 بالاخره سال 2021 جواب داد و در نشست العلا سران کشور همکار خلیج فارس این بیانیه پایان بایکوت رو امضا کردن طرف ها.
و الان تنها کشوری که بین کشورهای عربی باقی مونده امارات هست. چه شده که هنوز با امارات نتونستن که مشکلات رو حل بکنن و روابط دیپلماتیک رو از سر بگیرن؟
در مورد بحرین، خب دو سال بعد از اون بیانیه بود که رابطه برقرار شد. بحرین یک سری اختلافات مرزی هم داره با قطر در مرزهای دریایی که در این باره دارن گفتگو میکنن. و اما در مورد امارات، خب مسئله امارات یه مقدار فراتر از این مسائل هست. امارات به شدت حساس هست نسبت به گروه‌های اسلام‌گرایی که فعالیت می‌کنند. اخوان المسلمین در دوره‌ای با حمایت قطر در امارات بسیار فعال شده بود، تا جایی که پسر حاکم رسول خیمه هم به عضویت گروه اخوان المسلمین در امارات و قصد کودتا داشتن اخوانی‌ها، که در یک اقدامی همه اخوانی‌هایی که خارجی بودن از امارات دیپورت می‌شن و اماراتی‌ها همچنان در حبس ابد هستند در امارات متحده عربی. مسئله امارات غیر از این اقدامی هست که شبکه الجزیره انجام داد. ایمیل شخصی سفیر امارات در آمریکا هک شد که این ایمیل حاوی بعضی از نامنگاری ها میان سفیر هست و مؤسسه دفاع از دموکراسی ها که در آمریکا مستقر هست و این مؤسسه اسرائیلی هست. شبکه الجزیره این رو منتشر کرد و درباره این گزارش‌های زیادی پخش کرد و متهم کرد قطر امارات رو به همکاری با اسرائیل. یکی از دلایل دیگه هم این بود که این مسئله هنوز حل نشده باقی مونده.
بسیار سپاسگزارم ازت ایلیا جزایری.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
اما 76مین دوره جشنواره فیلم کن ساعتی پیش نشست خبریش برگزار شد و فیلم‌های حاضر در دوره پیش رو معرفی شدند. همکارم بابک غفوری آذر از طریق خط تلفن همراه ماست تا این رابطه صحبت بکنیم. بابک اگه موافقی با سینمای ایران شروع بکنیم. آیا نماینده‌ای داره سینمای ایران در دوره پیش روی جشنواره کن؟
بله، یک نماینده از ایران در میان 17 فیلمی که در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن، دومین بخش مهم این رویداد سینمایی که در سالهای اخیر رقابتی هم شده، حضور داره. 19 فیلم در بخش مسابقه در بخش اصلی اعلام شد که در میان اونها اثری از سینماگران ایرانی به چشم نمیخوره. فیلمی که از ایران در بخش نوعی نگاه حاضر هست فیلم آیاهای زمینی هست، ساخته مشترک دو کارگردان جوان علی عسکری و علیرضا خاتمی که ظاهراً در همین هفته‌های اخیر همکار ساختش در ایران به پایان رسیده. اطلاعات چندانی درباره این فیلم تاکنون تا پیش از این اعلام رسمی منتشر نشده بود. آقای عسکری رو ما با فیلم تا فردا می‌شناسیمش که دو سال پیش در بخش پانورامای جشنواره فیلم برلین حاضر بود. فیلم‌های کوتاه آقای عسکری در سال‌های 2011 و 2013 بیشتر از دو ساعت و فیلم سکوت در جشنواره فیلم کن حضور داشتند. فیلم دیگر بلندی هم ساخته بود آقای عسکری به نام ناپدید شدن که در جشنواره ونیز حضور داشت. علیرضا خاتمی رو هم در سال 2017 در جشنواره ونیز حاضر داشتیم با فیلمی به نام فراموشی می‌سراید یا آیه‌های فراموشی که مشابهت نامی داره با همین فیلم آیاهای زمینی. اون فیلم اصلا ربطی به ایران نداشت، داستانش در شیلی میگذشت، محصولی از فرانسه بود و اون سال در جشنواره فیلم ونیز برنده جایزه بهترین فیلمنامه بخش افقها شد. حالا این دو فیلمساز جوان به جشنواره کن اومدن
که پیشتر با هم همکاری هم داشتن این دو فیلمساز
در شکل‌های گوناگون، درسته؟
مثلا در فیلم تا فردا نویسنده فیلمنامه هر دوی این کارگردانان فیلم آیاهای زمینی بودند.
درسته. به نظر می‌رسه این همکاری از گذشته شکل گرفته بود و حالا به این شکل در قالب یک کارگردانی مشترک خودش رو نشون میده. من تلاش کردم اطلاعاتی درباره فیلم در همین دقایق جمع بکنم. فیلمی مستند داستانی به نظر میرسه فیلم آیاهای زمینی هست که در همین تهران هم داستانش میگذره. پوستری هم از فیلم در همین دقایق اخیر منتشر شده که یک نمای عمومی رو از شهری شبیه تهران نشون میده، اما بیشتر از این اطلاعاتی هنوز منتشر نشده. ظاهرا بازیگران شناخته شده هم نداره فیلم و خب در زمانی این فیلم داره انتخاب میشه که حضورهای جشنواره فیلم‌های مرتبط با ایران، محصولات ایران از زمان اعتراض‌های سراسری شکل متفاوتی به خودش گرفته. جشنواره برلین همین چند ماه پیش هیچ کدوم از فیلم‌های محصول نهادهای حکومتی داخل ایران رو اجازه حضور نداد. امروز در نشست رسانه‌ای تیری فرمو مدیر هنری جشنواره کن و رئیس جدیدش خانم ایریس نوبلوک
یک توضیحی دادن، یک اشاره کوتاهی کردن به سیاسی نبودن این انتخاب گویا.
درسته، تیری فرمو در چند جمله کوتاه به نام کشور ایران و چین و چند کشور دیگر اشاره کرد و گفت ما فیلم‌های زیادی از این کشورها دیدیم و در انتخاب‌هامون سیاست رو دخالت ندادیم. کل جملاتی بود که آقای فیرمو گفت و بیشتر از این اشاره نکرد از اینکه آیا تصمیم خاصی گرفته شده نسبت به حضورهای فیلم‌های ایرانی در این دوره جشنواره فیلم کن یا نه. اما شنیده‌ها حاکی هستش که در بخش بازار فیلم کن شرکت‌های مختلفی حضور دارند از ایران و همینطور کانون فیلمسازان مستقل سینما ایران که از زمان اعتراض‌های اخیر اعلام موجودیت کرده پیشتر در همین روزهای اخیر خبر داده بود که مثل جشنواره برلین در بازار جشنواره فیلم کن هم حضور خواهد داشت و به در واقع بیان اطلاعات و توضیحاتی درباره اعتراضهای اخیر، فشار بر سینماگران ایرانی و دیگر مسائل مرتبط با شرایط اجتماعی سیاسی اخیر ایران خواهد پرداخت.
بابا کوتاه فرصت داریم در رابطه با فیلم‌های خارجی حاضر در دوره پیش روی جشنواره کن هم برامون بگو.
خب از نظر نام‌های شناخته شده دوره‌ای است که بر مبنای این اعلامی که امروز جشنواره کن دست جشنواره خیلی پر هست. وس اندرسون، آکی کوریسماکی، نانی مورتی، نوری بیلگ جیلان، مارکو بلوکیو، کن لوچ، تاد هینز، ویم وندرز، فیلم های تازه شون در این دوره جشنواره به نمایش در میاد. میدونیم پیشتر هم جشنواره اعلام کرده بود ساخته تازه مارتین اسکورسیزی هم به نام قاتلین ماه کامل در جشنواره در بخش خارج مسابقه به نمایش در میاد. افتتاحیه جشنواره هم جان دوباری ساخته مای وین فیلمساز فرانسوی زن هست. هیئت داوران این دوره رو هم روبن اسلوند فیلمساز شناخته شده سوئدی که برنده نخل طلای دوره پیشین جشنواره کن هست مدیریت میکنه و به نظر میرسه مثل هر دوره دیگر جشنواره کن با اتفاقات و به نوعی میتونیم بگیم جشن سینمای دنیا روبرو خواهیم بود.
سپاسگزارم ازت بابک غفوری آذر. 76مین دوره جشنواره کن از 26 اردیبهشت تا 6 خرداد امسال برگزار خواهد شد. خب بریم سراغ دنیای ورزش، همراه بشیم با همکارم سعید پیرمحمویی. لیگ قهرمانان فوتبال اروپا و صعود ذوب‌آهن به نیمه نهایی سوپر لیگ غرب آسیا.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال ایران شروع کنیم. مهلت قانونی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا به باشگاه استقلال برای پرداخت مطالبات آندراس راماچونی روز 10 فروردین ماه به پایان رسید و مدیران این باشگاه نتونستن بدهی بیش از 1,600,000 دلاری مربی ایتالیایی رو پرداخت کنند. در همین راستا علی فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال با انتشار نامه‌ای در حساب اینستاگرامش از مدیریت آبیپوشان استعفا کرد. باشگاه استقلال حالا در آستانه جرایمی مثل کسر امتیاز و بسته شدن پنجره‌های نقل و انتقالاتی قرار گرفته و با توجه به وجود بدهی‌های خارجی و عدم دریافت مجوز حرفه‌ای AFC، آبیپوشان به زودی از لیگ قهرمانان هم اخراج خواهند شد. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی ایران در مصاحبه‌ای که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت از تعلل مدیران سابق و فعلی باشگاه در پرداخت بدهی استراماچونی خبر داده و گفته بیش از این دو بار منابع لازم برای پرداخت این جریمه در اختیار باشگاه استقلال قرار گرفته بود.
دو بار بدهی آقای استراماچونی مطرح شده، یک بار در دوره آقای آجرلو و یک بار هم توسط آقای فتح‌الله‌زاده حدود 118 میلیارد تومان برای بدهی‌های خارجی از جمله استراماچونی پرداخت شده. بله. از اون 118 میلیارد تومان 93 میلیارد تومان مستقیما به حساب باشگاه والیس و متأسفانه کماکان بدهی استراماچونی رو پرداخت نکردن و این اتفاقات افتاد.
بریم به فوتبال انگلستان. گراهام پاتر سرمربی تیم چلسی اخراج شد. پس از باخت 2-0 در خانه مقابل استون ویلا و کسب نتایج ضعیف آبی‌های لندن، مسئولان باشگاه تصمیم گرفتند تا سرمربی این تیم رو در کمتر از 7 ماه برکنار کنند. باشگاه چلسی در نقل و انتقالات بیش از 550 میلیون پوند برای خرید بازیکنان پرداخت کرد، ولی با این وجود در رده 11ام لیگ برتر انگلستان قرار داره. برونو سالتر که پیشتر در برایتون دستیار پاتر بود، به طور موقت هدایت چلسی رو بر عهده گرفته. از گزینه‌های مثل و ناگلزمن هم برای هدایت این تیم اس برده میشه. اما در لیگ برتر فوتبال انگلستان هم دو بازی برگزار شد و منچستر یونایتد 2-0 مقابل نیوکاسل شکست خورد و وست هم 1-0 ساوتهامپتون رو برد. امروز هم از لیگ برتر انگلستان یک بازی انجام میشه و تاتنهام به مسافه اورتون میره. نگاهی هم داشته باشیم به مهمترین بازی‌های دیگر لیگ‌های اروپایی. در فوتبال اسپانیا لالیگا رئال مادرید 6-0 وایادولید رو در هم کوبید و اتلتیکو مادرید هم 1-0 رئال بتیس رو شکست داد. در سری آ ایتالیا میلان 4-0 ناپولی رو برد، روم هم 3-0 مقابل سمتوریا به برتری رسید. در لیگ یک فرانسه هم پاریس سن ژرمن در خانه با 1 گل مقابل لیون شکست خورد و لیونل مسی ستاره پی اس جی هم از سوی تماشاگران هو شد. سری هم بزنیم به دنیای تنیس. دانیل مدودف قهرمان مسابقات تنیس مسترز میامی شد. در فینال این رقابت‌ها مدودف روس به مسافه یانیک سینر ایتالیایی رفت و در 2 ست 7-6 و 6-3 برنده شد و جام قهرمانی رو بالای سر برد. این 4مین عنوان مدودف از شروع سال و اولین عنوان قهرمانی در مسترز میامی بود. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب با به پایان رسیدن بخش ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا هم نزدیک میشیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا و یا شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، اینستاگرام و تلگرام مشاهده کنید، به خصوص خبرهای مربوط به ایران. آمار اعدام کشته شده، آمار اعدام منتشر شده در سال 2022 که 75% افزایش داشته نسبت به گذشته. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. حدود 45 تا 30 دقیقه دیگه مجدد با شما خواهیم بود.